امام و زنده یاد فاطمه نیا هم این مطلب رو شنیده باشند از قول و بیان فرزند بزرگوارشون که حتی در روزهایی که در واقع بیماری استاد خیلی اوج میگرفت و با توجه به هر حال به شرایط سنیشون، دشواری این بیماری و دست و پنجه نرم کردن با این حال و هوا، با این مرض و این بیماری خیلی سخت‌تر میشد، اما آقای فاطمه نیا با کتاب مأنوس بودند، دست از مطالعه بر نمی داشتند. اینکه حتی به فرزندشون سفارش میکردند که چه کتابهایی رو از منزل برای ایشون بیارن و با وجود دردی که داشتن، با وجود شرایط دشواری که درش به سر میبردن، خیلی از شبها و دیر وقتها در واقع در بیمارستان در حال مطالعه در نهایت به خواب میرفتن. چطور ممکنه انسان در چنین شرایط و موقعیتی این اونس رو همچنان حفظ کنه و اینقدر ماجرای دانستن و خواندن دارای اهمیت حقیقی باشه؟
درسته. ببینید، یک ضرب المثلی هستش که میگه از کوزه برون تراود که دروست. در واقع هر کسی اعمال و رفتارش و زبانش مهمترین نشانگان و جهت دهنده به اون چیزی که هستش برای مخاطب هستن. آقای فاطمه نیا رو همه مخاطبانی که میشناسن، حالا چه اونهایی که اهل منبرهای ایشون بودن، چه اونهایی که دورا دور، و چه اونهایی که سخنرانیاشون رو گوش میکردن، به عنوان یک کتاب شناس و کتابدان و کتابخوان میشناسن. و این نشان دهنده اولا سیره و پرورش ایشونه. یعنی تا کسی به این میزان مأنوس نباشه، امکان نداره که تراوش و سخنانش به اون شکل باشه. به قول معروف میگن وقتی که به مادر شیخ مرتضی انصاری گفتن که فرزند شما در 18 سالگی مثلا به مقام اجتهاد رسید و اینها، تعجب نکرد و گفتش که خب این خیلی طبیعیه، خاطر اینکه اون تربیتی که من داشتم خیلی طبیعیه که این فرزندم به یه همچین مقامی رسیده باشه. حالا در مورد آقای فاطمه نیا، اونها که از نزدیک با ایشون مأنوس بودن، مثل حالا خانوادهشون یا بعضی از شاگردانشون، یا اینکه این روایت ها رو، حالا الان خیلی پیچیده و زیاد شده، ولی قبلا هم از انس ایشون با کتاب شنیده بودن یا دیده بودن، اصلا چیز عجیبی نبود در واقع این که ایشون انقدر در صحبتهاشون به کتاب ارجاع میدادن و اینکه یه همچین چیزهایی رو از ایشون مثلا میشنیدن که در بدترین حالت و در بدترین حالت جسمانی و سختی های ظاهری هم ایشون از کتاب جدا نبودن. بنده تا اونجایی که اطلاع دارم بیشترین تأثیر رو ایشون از اساتیدشون داشتن. بله. از پدرشون، از بزرگانی مثل علامه طباطبایی خدمت شما عرض کنم که، و دیگر اساتیدی که ایشون باشون انس داشتن و تحت تربیتشون بودن.
بسیار عالی. خواهش میکنم درباره کتاب شناسی استاد فاطمه نیا هم برای شنوندگان اهل کتاب و مطالعه و فرهنگ ما هم بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، هر اهل علمی، چه حوزوی و چه دانشگاهی و چه متخصص و یا اهل علم عمومی، یکی از نیازمندی های اساسی که داره بحث کتابشناسیه. حداقل این کتابشناسی در حوزه تخصصشه. یعنی ما باید از یک پزشک این انتظار رو داشته باشیم که مهمترین کتاب‌ها، جدیدترین کتاب‌ها، بهترین کتاب‌هایی که در حوزه پزشکی خودش منتشر شده رو بشناسه. همچنین از یک مهندس و و و موارد دیگه. حالا هر چقدر از این حوزه تخصصی اون عالم بتونه پا فراتر بذاره و به حوزه‌های غیر تخصص خودش و حوزه‌های عمومی مثل ادبیات که یک حوزه نسبتا عمومی هست، یا حوزه‌های و ادبیات انواعش دیگه، از شعر و ادبیات داستانی اینها بگیریم تا مثلا کلمات بزرگوار، هر چقدر از این حیطه بتونه پا فراتر بذاره و دانش و دانسته های بیشتری داشته باشه،
بله،
طبیعتا در ارتباطی که با مخاطبین خودش میگیره میتونه جذابیت ها و هدایتگری های بیشتری داشته باشه. استاد فاطمی نیا دقیقا یکی از کسانی بودن که علاوه بر اون تخصص خودشون که حوزه های دین و علوم اسلامی بود،
بله،
تونسته بودن تا یک مقدار قابل توجهی پا فراتر بذارن و به بعضی از حوزه های مثلا غیر دینی هم بالاخص همین ادبیات عمومی ورود بکنن و کتابشناسی خیلی خوبی داشته باشن. این چیزی که من دارم عرض میکنم باز از بعضی از بیانات ایشونه. حالا من الان ارجاع به معنای ارجاع سخنرانی یا مثلا کتابی،
بله،
ویژه ندارم، ولی ایشون تو صحبتهاشون این رو میفرمودن که، و الان هم بعضی از این صحبتها پخش شده که اصلا عالمی که عرض کردم عالم در هر لباسی،
بله،
عالمی که کتاب شناس نباشه به درستی نمیتونه با مخاطب خودش ارتباط بگیره.
بله،
این یک ویژگی خیلی مهم بود و اون انس با ادبیات ایشون باعث می‌شد که حالا فارغ از اون ویژگی‌های منحصر به فرد مثل اون لهجه شیرین، مثل خدمت شما که حالا اونها یه بخشش خدادادیه و یه بخشش به اصطلاح جبریه، ولی اون انس خیلی خوب ایشون با حوزه ادبیات باعث شده بود که در ترویج کتاب،
بله،
اون وقتی که ایشون در مورد کتاب صحبت میکرد آنچنان با شور و حال و هیجان و زبان و گویا و شیرین بود که مخاطب رو جذب به این فضا میکرد. حالا یکی از دوستان اشاره میکرد که مثلا یه لطیفه هم در مورد مثلا کتاب شناسی ایشون و ارتباط ایشون با کتاب و اینها خیلی مشهور شده بود، این دقیقا از همین باب بود دیگه، یعنی که انهو ایشون شده بود تمثال و مجسمه کتاب شناسی و مثلا وقتی میخواستن حتی شوخی هم بکنن مثلا میگفتن آقای فاطمی نیا اینو گفته،
بله،
و به ایشون ارجاع میدادن. این خیلی مهم بود و ما میتونیم از این ویژگی ایشون که حالا خیلی کم هم هست، شاید ما مثلا ما 4-5 تا اینجوری داشته باشیم و تو وعازمون شاید بتونیم بگیم جزء یکی دو نفر هستن، باید الگو برداری بکنیم و این الگو رو به عنوان یک قله، به عنوان یک نمونه،
بله،
به جوانها و به کسانی که میخوان در این راه قدم بذارن نشون بدیم. یعنی به نظرم میرسه رسانه و حالا هر کسی که در این فضا دغدغه داره میتونه آقای فاطمی نیا رو به عنوان یک الگو معرفی بکنه در این زمینه.
دقیقا الان که شما فرمایش میکردید به این فکر میکردم که این همه شوق و آتش برای دانستن در چند زمینه، نه فقط در یک زمینه تخصصی که حالا زمینه کاری یک فرد هست، از کجا میاد؟ و ما حالا صحبت از الگو برداریه، ما چطور میتونیم یک قطره از این آتش، از این شوق و شور و اشتیاق برای خواندن و دانستن رو به جوانانمون، به نوجوانان و کودکانمون بچشونیم، تزریق کنیم؟ نمیدونم عبارت و اصطلاح صحیح چیه، اما خیلی ارزشمنده این اشتیاق و ولع برای دانستن و خواندن. و ای کاش که ما حالا در هر ساحتی که مشغول هستیم موفق باشیم برای اینکه این الگوسازی رو فارغ از شعار عملاً و حقیقتاً پیاده کنیم.
ببینید فکر میکنم اینم به عنوان آخرین عرضم در واقع مزاحم شما و شنوندگان عزیزتون بشم، فکر میکنم امروز دیگه واضحه و روشنه، لااقل برای اهالی رسانه دیگه این مثل روز روشنه که روایت خوب از یک چیزی ارائه دادن، از هر آن چیزی که به قول معروف امکانش وجود داره. ببینید مثلا ما الان بخوام برای شما مثال بزنم، کتاب‌های داستانی داریم که درباره جانوران هستن و وقتی که شما اولش این رو میشنوید تعجب میکنید، مثلا میگید آقا مثلا چه اهمیتی داره اصلا یه همچین چیزی چرا باید پرفروش باشه و چرا باید اصلا استقبال بشه. دلیل اصلیش اینه که یک جانورشناسی که 15 سال 20 سال رفته وسط طبیعت با انواع مختلف جانوران زیست کرده به این نتیجه که رسیده که اگر بتونه یک روایت خوبی از این تجربه خودش ارائه بکنه اون وقت میتونه مخاطب رو به این سمت جلب بکنه، مخاطب رو به این سمت بکشونه. حالا فارغ از این ما یک سری روایتگر هم داریم که خودشون تجربه شاید اون زیست رو نداشتن، به قول معروف تجربه نگاری نمی کردن، بلکه اون شخصیت رو می آمدن روایتگری می کردن. مثلا می دونیم دیگه یکی از کسانی که بعضی از بزرگان حتی دینی ما هم ازش در معاصر اسم بردن رومن رولانه، که میگن مثلا رومن رولان داستان زندگی گاندی یا داستان زندگی خدمت شما عرض کنم که تولستوی رو چنان روایت کرده که شاید خود گاندی و تولستوی نمیتونستن اونجوری روایت کنن.
بله.
ما الان اگه میخواییم آقای فاطمی ها رو واقعا چه این وجهش رو چه وجوه دیگرش رو چه کلن شخصیت آقای فاطمی ها و امثال آقای فاطمی ها رو به مخاطب عمومی بشناسونیم باید یک روایت خوب از ایشون ارائه بدیم. این چیزهایی که الان ما در فضای مجازی داریم میشنویم چه از فرزندان و خانواده ایشون و چه از دوستان آشنایان شاگردان ایشون، اینها خرده روایت محسوب میشه. اینا در واقع خرده روایت هایی هستن که اثرات خرد و مقطعی هم دارن. اون چیزی که باعث میشه اثر بیشتری داشته باشه و اثر ماندگاری داشته باشه از یک چنین الگوهایی اون روایت، حالا نمیخوام بگم کلان روایت چون رسیدن به کلان روایت یه ذره سخته، ولی اون روایتیه که بتونه این خرده روایت ها رو کنار همدیگه خوب بچینه و این هنر رو داشته باشه که به یک روایت نسبتاً جامع یا نزدیک بشه به اون روایت جامع و کلان روایت. هر چقدر به اون کلان روایت بشه نزدیک شد این اثرگذاری بیشتر میشه
انشاءالله.
به نظر من الان اهالی فرهنگ یک همچین وظیفه‌ای در مقابل یک همچین الگویی دارن. حالا اینکه تا چه اندازه به این وظیفه‌شون حالا از بنده جزئی بگیرید که حالا یک ذره و یک گوشه شناخت دارم تا حالا دوستان دیگری که هنرهای بیشتری دارن، همه ما وظیفه داریم که در این مسیر قدم بذاریم و حالا اون کسایی که مسئول هستن دیگه، چه نهادهای حاکمیتی و چه غیر حاکمیتی و خصوصی.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب جلالی و برای شما آرزوی توفیق میکنم
و همچنین خدا حافظ.
خدا نگهدار. انسان‌ها برای درمیان گذاشتن برخی افکار خود با بسیاری از دوستانمان واهمه داریم.
البته اگر دقیق میان همه دوستانمان بگردیم، دوستی دانا را خواهیم یافت که میتواند ما را از افکار و اوهامی که بدان دچار میشویم رهایی دهد.
این دوست خوب همیشه خاموش کتاب است که به خوبی میتواند ما را همراهی کند.
کتاب خوب بخوانیم و جای خالی دوستان را با آن پر کنیم.
بله، برنامه رادیو کتاب از آغازین لحظات برگزاری نمایشگاه 33 بین المللی کتاب تهران از مصلای مصفای امام خمینی رحمت الله علیه به صورت زنده به شما عزیزان تقدیم می شد. امروز به دلیل شرایط آب و هوایی پایتخت نمایشگاه فیزیکی تعطیل هست و از طریق نمایشگاه مجازی می تونیم ما مخاطبان و همه شما عزیزان از خدمات نمایشگاه بهره‌مند بشیم و کتاب‌های مورد نظرمون رو تهیه کنیم. پرسش برنامه هم همین بود، اینکه نظر شما درباره برپایی نمایشگاه مجازی در موازات و در کنار و همزمان با نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران چی هست؟ چقدر با این ماجرا موافقید که این دو نمایشگاه همزمان با هم برگزار میشن؟ شماره پیام کوتاهمون 3558 و دو شماره تلفن هم داریم برای شنیدن صحبت ها و پیام ها و نظرهای شما که میتونه حالا انتقاد باشه یا تعریف و تمجید از این شکل برگزاری نمایشگاه. 220-588-20 و 220-485. در روزهای پیشین عرض کردم که همکاران گزارشگر ما در غرفه‌های مختلف و در جای جای نمایشگاه حضور پیدا کردند برای اینکه از جزئیات و رخدادهای فرهنگی که جریان داره در دل نمایشگاه برای ما و شما گزارش تهیه کنند. اینک گزارش علیرضا نوری آماده تقدیم به شما عزیزانه. امروزه پدیده قاچاق کتاب در ایران علاوه بر آثار مخرب در اقتصاد نشر و چرخه کتاب و کتاب فروشی آثار سوء اجتماعی نیز دارد.
با خرید کتاب از کتاب فروشی های معتبر در سراسر کشور با قانون گریزی فرهنگی مبارزه کنیم و زیانده شدن این حوزه و بیکاری فعالان این عرصه جلوگیری نماییم.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم.
سلام و درود بر شما دوستان شنونده، همراهان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ، دوستداران کتاب و کتابخوانی. خب در روزهای پایانی نمایشگاه کتاب تهران هستیم و امیدوارم که از فرصت باقی مانده شهروندان عزیز و نهایت استفاده رو ببرن، چه در نمایشگاه مجازی کتاب و چه نمایشگاه حضوری که در مصلی بزرگ تهران دائر شده با حضور جمع بسیاری از ناشران و فعالان حوزه نشر و کتاب. خب میخوام در این گزارش با یکی از پیشکسوتان و فعالان عرصه نشر و مؤسسات فرهنگی و هنری گفتگو داشته باشم، جناب احمد عطایی، مدیر مسئول محترم مؤسسه فرهنگی و هنری قدر ولایت که در حوزه آثار ارزشمند دینی، آیینی، انقلابی آثار بسیار گرانسنگی رو منتشر و عرضه میکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عطایی.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ممنون میشم بفرمایید در خصوص نحوه و نوع فعالیت‌هایی که انجام میدید.
مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت از سال 72 کارش شروع کرده و تقریبا الان در 30 سالگی فعالیت‌هاش هست. چارچوب کاراش هم دیدگاه‌ها و انگشت اشاره‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری است. شروع فعالیتش هم از اینجا آغاز شد که حضرت آقا از سالهای 69-70 راجع به تهاجم فرهنگی غرب خیلی مسئله مطرح کردن و ما وارد این مقوله نشر شدیم که در واقع در تحقق فرمایشات حضرت آقا بتونیم هم ابعاد این تهاجم رو تبیین کنیم و ارائه کنیم و هم در مقابلش اسلام ناب رو معرفی کنیم. ما در چند حوزه الان داریم فعالیت میکنیم ولی عمده ترین حوزه هامون تاریخ معاصر ایرانه. اینم اهتمامی است که حضرت آقا به این مسئله داشتن و جملات بسیار عجیب و ارزشمندی ایشون راجع به تاریخ معاصر دارن. از جمله میفرمایند که من دغدغم اینه که جوانهای امروز ما ندونن که در 250 سال اخیر بر ما چه گذشته و الان در حال انجام چه چیزی هستی، چه گوهر ارزشمندی دستشون هست. در واقع میشه گفت که تاریخ هویت یه ملته. اگر ملت با تاریخ خودش ارتباط برقرار نکنه به راحتی میتونن این هویت ازش بگیرن. هویت ملی ملت بخش عمدهش با تاریخ معاصره، بفهمه. این یه بخش کار ما بود. یه بخش کار ما در رابطه با دفاع مقدس هست، گنجیست که حضرت آقا میگفت باید حالا استخراج بشه و تموم شدنی نیست. در قسمت دفاع مقدس هم ما بیشتر رجوع کردیم به سیره شهدای دفاع مقدس، چون دفاع مقدس ما شهداشو وقتی بررسی میکنیم در رفتارهای فردی، اجتماعی، سیاسی، در تمام این رفتارها اینا نمونه بودن و ما تونستیم 72 تا موضوع رو استخراج کنیم و توی این 72 تا موضوع ما سبک و سیره و منش شهدا رو استخراج تلاش کنیم ارائه کنیم که الگو باشه برای جوان ها، مثلا در زمینه احترام به همسر و کمک به همسر، احترام به مادر، احترام به پدر. اینا موضوعاتی است که یکی یکی ما استخراج کردیم. 72 تا موضوع است. محور دیگه‌ای که ما کار کردیم محور مربوط به دیدگاه حضرت آقا هست و دیدگاه حضرت امام. همین معارف رو اومدیم در زمینه کودک و نوجوان هم کار کردیم. حدود 150 عنوان ما کتاب در رابطه با کودک و نوجوان داریم که باز همین بخشی راجع به معارف اسلامی است، بخشش راجع به تاریخ، بخشش راجع به دفاع مقدس است. و کودکان و نوجوانان در واقع ما خواستیم که با این معارف و با این مسائل ضروری اجتماعی آشنا بشن. این عمده محورهای فعالیت ماست که انجام دادیم.
بمانم خانی سال، در این دور از نمایشگاه چه تعداد اثر ارائه شده؟
ما الان 400 عنوان اثر آوردیم به دلیل که محدودیت‌های عدد سال انتشار وجود داشته. برای ما محدودیت اینجوری داشتیم، یه محدودیت موجودیمون بوده که این موجودی ما کتابایی رو بوده نداشتیم و فرصت چاپ و هزینه چاپ اینا نداشتیم، ولی با 400 عنوان ما هم در فضای مجازی الان شرکت داریم، هم در فضای فیزیکی در نمایشگاه مصلی تهران.
خیلی ممنونم جناب عطایی، از صحبت شما بهره‌مند شدیم. آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
بنده هم از جناب عالی تشکر میکنم.
ساعت 18:51 است و ما همچنان با رادیو کتاب همراه شماییم. آنچنان که گفته شد و می دانید، روح عالم ربانی، استاد علم و اخلاق و معرفت، استاد اسلام شناسی و کتاب شناسی سید عبدالله فاطمی‌نیا، بامداد دوشنبه 26 اردیبهشت به ملکوت اعلی پرکشید و ما در لحظه به لحظه برنامه رادیو کتاب از این استاد گرانقدر، از این استاد زنده نام و زنده یاد گفتیم و اینک هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیر محترم نشر نور معارف درباره یکی از آثار بر جای مانده از استاد مرحوم فاطمی‌نیا. جناب علی کاظمی همینک با ما هستند. سلام عرض میکنم و به شما تسلیت میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و من هم متقابلم به همه فرهنگ دوستان و طالبان معرفت تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. درباره کتاب شناسی استاد فاطمی‌نیا اگر بخوایم صحبت کنیم، به موارد زیادی میشه اشاره کرد. یک نکته از هزاران که در واقع باز نشر سخنرانی های ایشان بوده، ارمغان قدیر که 40 حدیث از منابع شیعه و سنی درباره رویداد قدیر خم هست، شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره و بسیاری دیگر. یکی از مجموعه های ارزشمند کتاب نکته ها از گفته هاست که گزیده است از سخنرانی های استاد فاطمی‌نیا، که از شما میخواییم که درباره این کتاب ارزشمند برامون بفرمایید.
بله، هم توضیحات شما خیلی خوب و کافی بود، حالا من چند نکته تکمیل میکنم. از استاد فاطمی‌نیا صحبتهاشون سرشار از گفته های ناب بود. در اصطلاح از ادبیات فارسی، ادبیات عرب، نکته های ناب، مباحث تفسیری، نکاتی که در طور کتاب شناسی مطرح می فرمودن. ما دیدیم که این حیفه که این صحبت ها لابدای این مطالب ارزشمند لابدای صحبت ها به حساب پوشیده باشه. برای همین دوره های ناب رو در حقیقت ما تلاش کردیم برجسته کنیم و این نکته ها رو کنار هم قرار دادیم و این کتاب رو تشکیل بدن.
بله، می‌فرمایید که برای بار اول شما این مجموعه رو گردآوری کردید، چون ناشران دیگه هم این کتاب رو چاپ کردن.
نه، ابتدا توسط خود ما انجام شد. بله. و این جرفه این کار در مشهد مقدس رخ داد.
خیلی خوب. درباره بخش‌های مختلف این کتاب بفرمایید، اینکه چه سالی گردآوری شد و آماده چاپ شد، اینکه بیشتر به چه نکاتی توجه شد در انتخاب نکته‌ها از گفته‌های ایشان.
شاید از چاپ اول این کتاب بیش از 10 سال داره میگذره و 6 چاپ از این کتاب چاپ شده و حدود شاید 30 خردی هزار نسخه تا الان بوده.
بله.
عرضم به حضورتون که شما خب شنیدید صحبت استاد، رو کرد صحبت های استاد اجتماعی بود، اصلاح رفتار بود و تلاش داشتن سعی میکردن که به جوانها، به خانواده ها نکته های تذکر بدن و در خمیرمایه این کتاب بیشتر هم مسائل و تذکرات اجتماعی بعد از نکات برجسته راجب زندگی اهل به اخلاق اسلامی، عرفان اسلامی و حتی عرفان عملی.
و همینطوره. میشه گفت که یک قشر خاصی مخاطب این کتاب هستند که شما اشاره فرمودید، یا اینکه این کتاب هم مثل سخنرانی های استاد فاطمینیا جنبه عمومی داشت و داره و میتونه برای هر قشری از جامعه و علاقمندان مفید و فایده باشه؟
قطعا همینطور که فرمودید، هر کسی با هر میزان سواد و سطح فرهنگی و سواد سراغ این کتاب بره ازش بهره‌مند میتونه بشه. برای دانشجو نکته های خیلی ظریف داره، برای طلاب حوزه، برای عموم مردم. همونطور که صحبت ایشون همه خاطرمون هست و میشنویم که وقتی پای صحبت ایشون میشستیم همه لذت میبردیم و هر کدام بهره خودشون میبرد.
همینطوره. از شما خیلی متشکرم جناب کاظمی، براتون آرزوی توفیق بیش از پیش داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
همراهان گرامی، لطفاً همچنان با ما بمانید. بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی و خبر ساعت 19 با ادامه رادیو کتاب با رویکردی به نمایشگاه 33 بین‌المللی کتاب تهران با شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 21.
فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.